ساعت 15 به وقت ایران، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نظامیان بیشتر به عربستان موافقت کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید حمله محدود به ایران محدود نخواهد ماند. نخست وزیر لبنان بر نقش فرانسه در کاهش تنش در خاورمیانه تاکید کرد. سلام شنوندگان گرامی. وزیر دفاع آمریکا شامگاه جمعه از موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور با اعزام نظامیان بیشتر برای تقویت سامانه دفاع هوایی عربستان خبر داد. مارک اسپر همراه با جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری بر مسئولیت ایران در حمله‌های شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان تاکید کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت عربستان و امارات متحده عربی خواستار حمایت جامعه بین‌المللی شدند. آقای اسپر با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، از رهبران ایران خواست تا با کاهش فعالیت‌های تنش‌زا به روش‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز بازگردند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت شمار نظامیان اعزامی به عربستان به چند هزار نفر نمی‌رسد، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. ژنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه خواستار اعزام نیروی بیشتر و نیز ارسال سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت به منطقه شده بود. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران به توصیف او با پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد.
تهاجم محدود محدود باقی نمی‌ماند. نقطه امنی هم باقی نمی‌گذاریم.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران پس از آن ابراز شد که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری آن کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح شدند. آمریکا ایران را مسئول حمله‌ها می‌داند و ایران این اتهام را رد می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در اواخر خرداد ماه سال جاری بار دیگر گفت هر پهپادی وارد حریم هوای ایران شود ساقط خواهد شد. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز جمعه در پاریس بر نقش فرانسه برای کاهش تنش‌ها در منطقه پس از حمله‌های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان تاکید کرد.
والرئيس يعني عم يشتغل على التهدئه بالمنطقه.
رئیس جمهور مکرون شخصا در حال تلاش برای آرام کردن منطقه پس از تنشی است که اخیرا شدت یافته.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در یک کنفرانس خبری مشترک با سعد حریری خواستار خویشتنداری از سوی تمامی طرف‌های درگیر در منطقه شد. فرانسه در ماه‌های گذشته تلاش کرده برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن با مقام‌های دو کشور گفتگو کند. اما در ادامه گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های امروز، قدیر نظامی رئیس امور بین‌الملل ستاد کل نیروهای مسلح ایران از برگزاری رزمایش دریایی مشترک با حضور چین و روسیه خبر داده در دریای عمان و شمال اقیانوس هند. برگزاری این مانور تا چه حد محتمل است و چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟ این پرسش‌ها را با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا مطرح کردم.
این که چقدر اعتماد داری که این مانور انجام بشه به سی کشوری که شما اشاره کردین مربوطه و به تصمیمی که خواهند گرفت. جمهوری اسلامی به طور خیلی روشنی تنها اردوگاهی رو که میتونسته انتخاب کرده و این هم خوشایند هست برای جمهوری اسلامی به خاطر انزوا مشکلاتی که در منطقه داره و تهدیداتی که متوجه شد، هم برای روسیه و چین بسیار مبارکه به خاطر اینکه این کشورها کاملا در این منطقه حضور نداشتن و با این شایشی که جمهوری اسلامی به وجود میاره به شرایط برای این کشورها فراهم میشه تا اینکه در این منطقه بسیار حساس حضور پیدا بکنه و به نوعی نظامی کردن دریای عمان و منطقه ورودی به خلیج فارس است.
برگزاری مانور مشترک ایران، چین و روسیه در دریای عمان تأثیری داره روی تنش‌های جاری منطقه و اختلاف‌هایی که در حال حاضر داره بیشتر میشه بین ایران و عربستان سعودی، به خصوص بعد از حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان شده.
نه تنها کمک مثبتی نخواهد کرد، بلکه بسیار هم منفی است، به این معنا که به دو قطبی شدن هر چه بیشتر قدرت‌ها و کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگتر کمک می‌کنه و در نتیجه می‌تونه شرایطی رو به وجود بیاره که نظیر ابتدای جنگ سرد زمانی که کشورهای بزرگ شروع کرده بودن به یارگیری، و تفاوتی که با اون زمان وجود داره این هست که در اون زمان کشورهای بزرگ بودن که جهان رو تقسیم می‌کردن، امروز جمهوری اسلامی است که تصمیم گرفته به دلایل خاص خودش و اون چیز در منطقه میگذره کشورهای خارجی رو وارد منطقه بکنه و این به تبع هرچی بیشتر بدتنش ها میافزایی. رهبران جمهوری اسلامی در زمانی که مطرح شد که آمریکا در حال به وجود آوردن ائتلافی است که حضور نظامی داشته باشه در منطقه خلیج فارس برای حفظ آبراه و کشتیرانی بین المللی، جمهوری اسلامی اعلام کرد که دشمنان جمهوری اسلامی یا رقبای جمهوری اسلامی در پی نظامی کردن خلیج فارس هستند. حالا دقیقاً جمهوری اسلامی خودش این کار رو در دریای عمان انجام میده.
به ائتلاف دریایی اشاره کردید که به رهبری ایالات متحده در آبهای جنوب ایران شکل گرفته. اگر فرض رو بر این بگذاریم که نزدیکی هم بین ایران و چین و روسیه از نظر نظامی به وجود بیاد، این نزدیکی و ائتلاف تا چه حد پایدار خواهد بود؟
منافع این سه کشور همگون نیستند، همخوان نیستند. بسیار زوده، به نظر من زود هنگام است صحبت از چنین ائتلافی، ولی به هر تقدیر نزدیک شدن این کشورها به نظر من بیشتر تاکتیکی است، به این معنا که جمهوری اسلامی در این وسط این بد و بدتر گیر کرده، خودش رو در این وضعیت قرار داده و دست و پا میزنه که خودش رو به قدرتی یا قدرت‌هایی بچسبونه که اون قدرت‌ها توان حضور یا قدرت نظامی بیشتری داشته باشن. بنابراین معلوم نیست که روسیه همونطوری که در گذشته بارها نشان داده، چه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چه در شورای امنیت سازمان ملل، به تمامی قطعنامه‌هایی که ضد جمهوری اسلامی بودن به اونها رأی مثبت داد، بیشتر به دلیل جاه طلبی های آقای پوتین که میخواد خود رو به عنوان یک قدرتی که بایستی به دور میز قدرت های بزرگ بنشینه به حساب میاره، بنابراین استفاده ابزاری است از ایران. چین هم بسیار بعیدتر، حداقل در شرایط امروز، خود رو به وارد یک ائتلافی و یا شروع منازعه‌ای بکنه با کشورهای نظیر آمریکا، به خاطر اینکه اقتصاد این دو کشور یعنی چین و آمریکا اونقدر در هم تنیده هستند که بسیار مشکلی که اینها رو از هم جدا کرد. بنابراین منافع عمده چین در این هست که با آمریکا روابط مناسبی داشته، همینطور با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به خاطر نیازی که به منابع انرژی این کشورها داره، و از اونجایی که چین بیشتر تکیه میکنه به قدرت اقتصادی خود و میخواهد از این قدرت به عنوان قدرت نرم استفاده بکنه برای نفوذ سیاسی در جهان، چون این حضوری خب به طبع خلاف اون خواسته خواهد بود.
گفتگوی را شنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره امکان برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما حوثی‌های یمن میگویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان را متوقف می‌کنند. مهدی مشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، روز جمعه با اعلام این خبر گفت منتظر پاسخ مثبت طرف مقابل برای توقف حمله‌های هوایی به یمن خواهد بود. این اظهارات یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان مطرح می‌شود. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بیش از 4 سال است که برای بازگرداندن قدرت به دولت عبدربه منصور هادی با شبه نظامیان حوثی می‌جنگد. شبه نظامیان حوثی از حمایت حکومت ایران برخوردارند. اما در ادامه برنامه ملاقات رو خواهید شنید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دختر 23 ساله‌ای که حرفش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد. زندانی نه چندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست یک روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. گلها را به زنانی هدیه می داد که با پوشش های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخ گلی که هدیه می داد روز جهانی زن را تبریک می گفت و آرزو می کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود. اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
برنامه ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. با این برنامه به پایان بخش خبری این بخش رسیدیم و تا 17 دقیقه دیگه با بخش بعدی خبرهای رادیو فردا باز خواهیم گشت. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بفرستید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو هم دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با بقیه مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس ما در فیسبوک هم هست www.facebook.com/radio.farda. با رادیو فردا همراه بمانید. با بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها برمیگردیم و در صفحه فیسبوک ما و شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا را دنبال کنید.